باشه ایرانی و عراقی و لبنانی و فلسطینی و افغانی و پاکستانی، یعنی هممون مرخصیم، به هیچ دردی نمیخوریم. ولی اگر گره خوردیم به امام حسین و به سید الشهدا، وقت می‌بینید یه مرتبه عالم عالم دیگری میشه، چنان که شده. وقت سید الشهدا می‌بینید که انسان با حتی با دشمنش انسانیت میکنه، کینه شخصی به کسی نداره، تشنه به خون کسی ما نیستیم، جنگیدن آرزوی ما نیست، وظیفه ما میشه یه وقتی، آرزوی ما نیست. داره تو یکی از نبردهای قبل، این مربوط به عاشورا نیست، خیلی قبله، یک کسی بود از جنگاوران دشمن با سید الشهدا می‌جنگید و خیلی آدم قهرمان مشهوری بوده، خیلی از مسلمان‌ها و اینها رو زده بود. اونجا داره که در اون نبرد سید الشهدا تو این نبرد زدن و چنان شمشیر رو سری زدن که هر دو پای او قطع شد و او افتاد زمین. سید الشهدا آمدن بالا سرش، او فکر کرد که آمده ایشون تیر خلاص رو بزنه، که یه معمولا وقتی کسی رو می‌زنن دیگه می‌زنه خلاصش می‌کنه. آمد بالا، امام حسین آمدن بالا سرش، اون گفت که نگاه کرد، منتظر بود که دیگه ایشون ضربه آخره بزنن، دید سید الشهدا آمدن بالا سرش، بهش میگن که میذاری کمکت بکنه؟ بعد اونم به مرتبه گفت که بله آقا، خونریزی دارم، اگه میشه بگین ما رو ببرن آقا. سید الشهدا فهمودن که دینو ببرن آقا. نمونه دیگه داره که وقتی که سپاه مسلمین وارد ایران شده بود، داشت پیشروی میکرد در ایران، تو بعد از این جنگ‌ها در بعضی روایت نقل شده که امام حسن و امام حسین هم با اجازه امیر المؤمنین تو سپاه مسلمین بودن، با اینکه فرمانده سپاه مسلمین خب عمری ها بودن تو اینا. ولی اینکه ما جنگ جهاد و شهادت برای خوناشامی نیست، برای تعصب و غلبه و اینا نیست، برای اینکه راه جامعه باز بشه به سوی تکامل و موانع راه انسان به سوی خدا برداشته بشه و شریعت بره به سمت عدالت فردی و اجتماعی. اونجا داره که در این سپاه مسلمین در ایران داشت پیشروی میکرد، جنگی شد با ایرانی ها، ایرانی هایی که مسلمان نبودن موقع هنوز. بعد آتش بس شد، آتش بس شد، قراردادی بسته شد، متارکه شد، جنگ شب شد، فرمانده اموی دستور داد به یکی از گردان های مسلمان که حمله کنه. حمله کردن، شبیخون زدن برخلاف قرارداد و اون ایرانی ها اونجا لطوپار کردن، تموم شد رفت. اونجا داره که امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما که 27-28 سالشون بوده اون موقع، با فرمانده اموی درگیر شدن. فرمودن که این شیوه کثیفی بود، ما تعهد کردیم که امشب حمله نمی کنیم و به عنوان اعتراض اردوگاه رو ترک کردن و برگشتن به مدینه، که روش مجاهدین اسلامی نیست، ما قدرت و پیروزی به هر قیمت رو نمی خواهیم، ما داریم برای رشد انسانیت می جنگیم، وقت با روش ضد انسانی کار رو بکنیم، ما برای رشد انسان داریم می جنگیم. و اونجا آمدن به امیرالمومنین گفتن که حضرت امیر تو روایت داره که منبری رفتن و یه سخنرانی کردن در مورد همین موضوع. این حسین است که ما به نام او دور هم جمع میشیم و من میخوام از شما خواهش کنم راجع به سید الشهدا و راجع به عاشورا و کربلا در کنار زیارت، در کنار عبادت، در کنار نوح خانی و سینه زنی و عزاداری که اینا هم کاملا لازمه، ولی در کنارش مطالعه هم بکنیم، گریه‌مون رو می‌کنیم، سینه‌مون رو می‌زنیم، آش نظریمون رو می‌پزیم و می‌خوریم، این کارا رو بکنیم، اما اینا کافی نیست اصلا. باید فکرم بکنیم، باید کتابم بخونیم، بعد باید هر کسی جامعه خودش رو ببینه در چه شرایطی. ما باید بدونیم ما شیعه حسین نمی‌تونیم باشیم الا اینکه ملتمون ملت آزادی باشه، ملت افغان، ملت عراق، ملت سوریه، ملت فلسطین، ملت لبنان، ملت ایران، ملت پاکستان. اینا نباید ذلیل باشه، نباید غیر مسلمان ها بر ما حکومت کنن. حسین تن به حکومت یزید نمیده که تازه اسلام نمایی میکرد، میفرمود مثلی، میفرمود مثل منی با مثل توی بیعت نمی کنه، کشته میشم ولی زیر بار حکومت تو من نمیرم. وقت ما زیر بار حکومت کفار و مستکبرین بریم، واقعا قابل تحمل نیست. این فکر عاشورایی است، منتها جهادی که پشتش عشق، پشتش معرفت، پشتش انسان دوستی است و پشتش عقلانیته. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و عذر میخوام از اینکه وقتتون رو تسطیع کردم. تو این ایام مقدس شما ما رو دعا کنید و ببخشید.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعی که جانها همه پروانه اوست. من از عزیزان معذرت میخوام، بیشتر شعرهایی که من آماده کردم به زبان عربیه. ان شاء الله اخواني اللي موجودين من دول العربية ان شاء الله يساعدوني بالجواب. بارك الله فيك. بديت وياك بعتابي يا ابو اليمة، من اشعاري كنت مخونام دار مورد دوري از كربلا ببخشي بيجي اگر متوجه نميشم دوستان فارسي زبان ما. بديت وياك بعتابي يا ابو اليمة، بديت وياك بعتابي يا ابو اليمة وانا بفرقاك، والله الموت لي رحمة لخياتك لخياتك يمتى ينزاح القلب همه، وشاهد هالخلق بالحضرة من تم. يا حسين يا حسين نخياتك 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 هالبعد طال وجذا حده، فات الصبر بعدك فاض وتبده يا ابو السجاد يا ابو السجاد، جرح البعد شي ضمده، قلب المنكسر يا الضار شي شده. انصار ونكتب لك بالدم يا حسين، نسحق عالموت ونتقدم يا حسين، أنصاري ونكتب لك بالدم يا حسين، نسحق عالموت ونتقدم يا حسين، لواؤنا دماؤنا نداؤنا يا حسين، أنصار ونكتب لك بالدم يا حسين، أنصار ونكتب لك بالدم يا حسين، نسحق عالموت ونتقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب من این بحث رو همینجا ناقص میذارم، میرم سراغ نکته دوم. یه نمونه هم از هدایت سیاسی و اجتماعی امام سجاد علیه السلام عرض میکنم. یه جمله‌ای از ابو سفیان نقل شده بعد از اینکه حکومت در اختیار اموی ها قرار گرفت. ابو سفیان تقریبا پدر معنوی جریان اموی است دیگه، اصلا پدر نسبیشون هم هست، پدر سببیشون هم هست. وقتی که قدرت افتاد دست اموی ها، ابو سفیان در یک جلسه این عبارت رو به کار برد. این که من میگم در تاریخ در روایت شیعه سنی نقل شده، این به این اموی ها گفت که ببینید، حکومت دینی اصیل و حکومت دینی قلابی، یعنی حکومت دینی که اموی ها آوردن سر کار و حکومت دینی که اهل بیت ازش صحبت میکردن، ابو سفیان به اموی ها گفت که حالا که قدرت افتاد دستتون، تلقفوها تلقف الکره، با قدرت مثل توپ بازی کنه، قدرت رو تو دیگه تو دست خودتون نگه داره، یعنی باند اموی ها، و مثل توپ به هم پاس بدین و نذارین از دست ما خارج بشه و بیفته دست اینا، یعنی اوصیای پیغمبر. این جمله عیناً جمله یکی از ابو سفیان نقل شده. کارشون هم کردن تا حدود زیادی، اقتدار ظاهری البته به دست آوردن، ولی اقتدار غلبه باطنی با اهل بیت بود، شکست مادی به معنای شکست حقیقی نبود. نمونه اینکه آیا این شکست بود یا پیروزی، اتفاقا بعد از قضیه کربلا اتفاق افتاد با یه جمله از سجاد علیه السلام. میگم من عبارت امام سجادم براتون جا یادداشت کردم بخونم. وقتی که کربلا شد و اینا شهدا شهید شدند و اسرا به اسارت رفتند و بردن چون شام و غزه و بعد برگشتن بالاخره به مدینه. خب حالا اینا ظاهرا بقایای قافله شکست خورده اند از لحاظ ظاهری. وقتی برگشتن اونجا نقل شده در روایات در تاریخ که یکی از امویان خاص به اصطلاح شکست شهید در برابر جلاد رو به رخ اینا بکشونه، به رخ امام سجاد و اینها. آمد گفت پرسید که خب دیدید که ما پیروز شدیم شما باختیم، بالاخره نظرت چیه شما و اینها؟ حالا اینا ماتم زده اون وضعیت این سوال میاد میکنه. این سوال خیلی معنی داره اینجا دیگه. این شخص به نام ابراهیم ابن طلحه نقصوره از همین اموی هست، میپرسه از امام سجاد میپرسه من الغالب، کی برد آقا بالاخره قدرت دست کی افتاد؟ تمام فرمودن که خیلی زیبای این جمله فرمودن که اذا دخل وقت الصلات، فرمودن که بگذار وقت اذان برسد، بگذار وقت نماز که صدای اذان دوباره برخاست و نام مقدس پیامبر دوباره همه جا تنین انداخت، آنگاه به تو خواهم گفت که پیروز کیست. شما خواستید ریشه رو بزنید و شهدای ما نگذاشتن، اونا اجازه ندادن. این نرخ پیروزی و شکست. بذار موقع نماز میشه صدای اذان که بلند شد میفهمید کی باخت و کی برد. شما خواستید ریشه رو بزنید، ما نذاشتیم. قدرت ظاهری دست شماست. امام سجاد علیه السلام تو موقعیت‌های مختلف اینها رو در هم می‌ریختند بدون اون که بهشون فرصت بدن برای همون حذف کامل از تاریخ، همون زدن تیر خلاص، چون اونا منظر بهانه بودن دیگه. حتی بعد از اینکه اینها برگشتن مدینه، یکی دو سال بعد در مدینه شورش شد علیه حکومت، علیه یزید، و به روش بسیار فجیعی این شورش سرکوب شد، یعنی قتل عام کردن. اصلا نیروهای یزید که آمدن، حکومت نیروهاشو فرستاد، گفت به اینا فرصت بده، اگه تسلیم شدن شدن، اگر نشدن سه روز سه شبانه روز مدینه یعنی شهر پیغمبر که هنوز فرزندان اصحاب پیغمبر، بعضی از اصحاب خود پیغمبر هنوز توشن، گفت سه روز این شهر حلاله. به سربازاش، به نیروهاش گفت هر کاری که دلتون میخواد بکنه، یعنی بکشید، غارت کنید، قتل عام کنید، تجاوز کنید، که تو روایات نقل شده که در اثر قتل و غارت اینا و تجاوزهای اینا صدها بچه حرامزاده در مدینه به دنیا آمد. این قضیه یکی دو سال بعد از عاشورا شد که حالا بعضی هم میگن مردمی که گذاشتن حسین تنها از این شهر بره، خب باید منتظر این حوادث هم باشن. همیشه اینجوریه ها، یه وقت دیگه باید تصمیم گرفت، میگه یا باید کشته بشی یا تسلیم بشی، ولی اگر تسلیم بشینم باز کشته میشین، بیشتر کشته میدین، منتها با ذلت بازم میدین. امام حسین تو مسیر کربلا گفتن به بعضیا، گفتن که هر کس با ما بیاد کشته خواهد شد، اما هر کس نیاید خواهد مرد. اینجوری نیست که ما میریم شهید میشیم شما میمونیم، نه، ما به مرگ سرخ میریم شما به مرگ زرد میریم، همه میریم. فرمود هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد، اما هر کس بماند نیز ذلیل خواهد شد، الا میمیرین همتون. حرمت مدینه شهر پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. تو این قضیه که میبینیم چقدر جانی و علنن، یعنی ریختن تو شهر پیغمبر، اینا میریختن تو خونه ها، میکشتن، غارت میکردن، میسوزوندن، تجاوز میکردن، خورد میکردن، میامدن بیرون. سه روز سه شبانه روز بعضی ها نوشتن بیشتر مدینه هیچ کس هیچ نوع امنیتی نداشت از دست نیروهای نظامی حکومت. ببینید امام سجاد علیه السلام چقدر پیچیده و هوشیارانه عمل میکنه که تو همین وضعیت خودشون و نیروهاشون رو و اون کادری که تربیت داشتن میکردن اینا رو حفظ کردن، در حالی که خب تو اون هرج و مرج بهترین فرصت دیگه، یعنی هر کی رو گیر بیاره میزنه دیگه. تو این موقعیت امام سجاد میبینید چقدر هوشیارانه و پیچیده عمل کردن، مدیریت سیاسی صحنه، که توانستن قافله حقیقت رو از این گردنه هم عبور بدن. یاد عاشورا رو امام سجاد همیشه زنده نگه داشت در این حال. همه حرفاش هم میزد. نقل شده ایشون همیشه هر وقت آب میخورد یاد شهدا میکرد. شهدای کربلا. در واقع امام سجاد علیه السلام خط حسین ابن علی رو بعد از عاشورا صورت بندی کردن با توجه به شرایط جدید. و حالا شرایط چجوریه؟ یه رو تو تاریخ نقل شده که در روایت نقل شده که یکی از بزرگان مصر به نام سهل بن شعیب آمد دیدن امام سجاد علیه السلام. سلام و ابوبکر گفت که آقا در چه حالی؟ خوبید؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن که واقعا میپرسی یا تعارف میکنی؟ فکر نمیکردم بزرگان مصر ندانند که ما در چه حالی. اگر از حال ما میپرسی، حال ما حال بنی اسرائیل است در میان فرعونیان، تو چطور این رو نمیدانی؟ و این سالها کجا بودی؟ یعنی زیر چشم شوم جغدها و شکاریهای دشمن امام سجاد تربیت نیرو میکرد، کادرسازی میکرد، از طرفی هم معارف الهی رو از شر تحریف و تخریب حفظ میکردن. یه عبارت نقل شده از ایشون در جلسات داخلی به اصطلاح پیروان حق و به حواریونشون و به شیعه های خاص که داشتن تربیتشون میکردن تو اون شرایط، این روایت از امام سجاد، این عبارت هم در تحف العقول هم در روضه کافی آمده، من یادداشت کردم براتون بخونم ترجمهش، ترجمه تقریبی مضمونی. امام سجاد علیه السلام به اینا فرمودن که به یارانشون در یک جلسه مخفی فرمودن که در دوره سختی به سر میبریم، یعنی بعد از خفقان عاشورا، بعد از عاشورا دیگه نفس کسی نفس نمیکشید. خدا ما و شما را از مکر جلاد و ستم جبار حفظ کند. برادرانم مبادا دل به دنیا دهید و وقت خود را صرف منافع زود گذر آن کنید. بپایید که فریب طاغوت و طاغوتیان اهل دنیا رو و حکومت رو نخورید. این دوره را پشت سر خواهیم نهاد، چنانچه فشارهای بزرگتر و فتنهای سختری را پشت سر گذاشتیم، در حالی که از گمراهان و بدعتگزاران و تبهکاران متنفر بودیم. پس اینک نیز چنان باشید و چنان بمانید. از خداوند یاری بخواهید و راه ولی خدا و اولیاء او را گم نکنید. خداوند و فرمان او بر همه چیز و همه کس مقدم است. شیفته قدرت و پول و فریب اینان و مرعوب تهدیدهایشان نشدید. از معاشرت با فاسدان و اهل گناه و از همکاری با ظالمان و نزدیکی با اینان بپرهیزید. از آنان فاصله بگیرید. هر کس به دنبال اینان راه بیفتد و با آنان لبخند بزند و همکاری کند و هر کس از مسلکی جز راه حق و امام حق پیروی کند، اهل آتش خواهد بود. این عبارتی که امام سجاد در خواص خودشون تو جلسه میگن، حتی اونا رو پرهیز میدن که مواظب باشید خط ما از اینا جداست. بعد از عاشورا حکومت آرم اسلام داشت، ولی علنن چنان علنی با اسلام در افتاد که بعد از یه مدتی توی تاریخ نقل شده فساد و گناه و ظلم در سراسر جامعه اسلامی رایج و علنی شد. حکومت نه فقط حکومت دیگه که علنن فساد میکرد و خلاف شرع میکرد، چنان که قبلش هم بوده دوران دیگه، طرف به ایمان امام جمعه میامد توی محراب از بس مشروب خورده بود بالا میآورد، یا مست بودش به اون فاحشه‌ای که باهش بود گفت تو این لباس منو بپوش برو امروز تو نمازو بخون، که این اومد تو مسجد. بعد جهان نقش شد دوره حکومت اومدیا وجه جهان نقش شده که این زن اومد تو مسجد بهش هم اقتدا کردن نماز خوندن بعضی اینا. اینجوری هم که اسلامی داشتن درست میکرد. خب اینم این حکومت دینی بود که درست کردن بعد از عاشورا. قبلش هم البته یه دورایی کردن، ولی دیگه بعد از عاشورا اینا علنی شد. و میگه نه فقط حکومت فاسد شد، علنا فساد میکرد، حتی مردم تو جامعه. ببینیم چه اتفاقی افتاده. مسعودی مورخ بزرگ توی مرور الذهب اینو مینویسه. اینا که من ازشون نقل میکنم اینا شیعه هم نیستند، اینا اسناد رفتی به شیعه اینا ندارن که شما بگید دشمنانه مثلا، یعنی از سر موضع نوشته شده باشه. مسعودی مورخ بزرگ، آنه هم حالا اسناد شیعه هست هم اسناد سنی هست، مسعودی توی مروج الذهب میگه که کم کم، یعنی بعد از کشتن حسین و قضایای عاشورا، حکومت به قدری دیگه علنی فساد میکرد و گناه به قدری رائج شد که حتی در مکه و مدینه شرابخواری علنی شد. مجلس رقص و فحشا در مکه و مدینه علنن برگزار میشد. کتاب تاریخ الادب العربی شوقی زیف میگه که کم کم حتی مکه و مدینه، چه برسه حالا به بقیه شهرها، اینا مکه و مدینه، حتی مکه و مدینه مرکز خوانندگان، مطربها و رقاصها شد و کم کم نه فقط مردم عادی بلکه حتی علما و فقها حکومتی و غیر حکومتی در مجالس لهو و لعب و خنیاگری حاضر می شدند و توجیه فقهی می کردند و مدینه و حتی بعضی فقها حکومتی رقص و موسیقی و شراب را در مکه و مدینه توجیه می کردند، توجیه شرعی. حالا فساد مالی و قارت بیت المال یک طرف، ضعیف کشی ها یک طرف، حکومت پلیسی خشن دیکتاتوری که هر کس حرف میزد از علی و از تفسیر اهل بیت از قرآن و اینا زبانشو از پس کلش در می آوردن و در تمام منبرهای حکومتی دستور داده بودن بنی امیه که اول که صحبت میکنید بسم الله که میگید الحمدلله صلوات بر پیغمبر و لعن علی، اول تمام سخنرانی های رسمی حکومتی و مذهبی باید لعن میشد علی، یعنی اسلام علی، اسلام علوی، چون باید اسلام اموی ترویج میشد، همین اسلامی که داریم راجعش صحبت میکنیم. علوی ها و عدالت خواهان به راحتی به کوچکترین بهانه کشته میشدن، حتی علماء سالم سنی که آدمای فاسدی نبودن، با حکومت نبودن، ولی خب گرایش کلامی و فقهیشون شیعه هم نبود، با اونا هم برخورد میکردن، اونا هم به زندان مینداختن. مدینه شهر پیغمبر طوری شد که مجالس علنی اختلاطی مرد و زن با هم میرقصیدند و میزدند و شراب میخوردند توی مدینه. ابوالفرج اصفهانی تو الاغانی میگه که زنان و مردان خواننده و رقاص زیاد شدند. بعد میگه یه نمونه، یکی از این زنهای رقاص آوازخوان خواننده مشهوری بود به نام جمیله، میگه این خب مشهور به فحشا هم بود، میگه این میخواست از مدینه تصمیم گرفت سفر حج مشرف بشه مکی که بره زیارت خانه خدا. بعد میگه نه اینا خنده نداره، گوش کنه، اینا خنده نداره اصلا، اینا بیشتر فکر میخواد، این مدینه شهر پیغمبره ها، حدود نیم قرن بعد از پیغمبر ببین چی شده. حسین از این شهر میره بیرون، همه نگاه میکنن، ده آقا تشریف میبرید دلتماس دعا. این شهر پیغمبر اینجوری شده بعد از نیم قرن، گریه داره اینا. میگه که طوری شد این خانم که داشت میرفت از مدینه به سفر، برای سفر حج رفت مکه، طوری شد که در مسیر راه از مدینه تا مکه چنان استقبالی از این رقاصه و فاحشه میشد که از هیچ عالم و فقیهی چنین استقبالی نمیشد هرگز، و همراه این خانم کاروانی از خوانندگان مرد و زن که ابوالفرج اصفهانی اسم 50 تا خواننده و رقاص و مطرب اهل فحشای زن و مرد رو میاره، میگه اونا هم با ایشون رفتن حاجی بشن. میگه اینها مشایعتش میکردند و نزدیک مکه که رسید این کاروان، اشراف و بزرگان مکه به استقبال اینها آمدند. بعدم که به مدینه برگشتند، شهر به حال نیمه تعطیل در آمد و مردم در خیابان و پشت بامها به استقبال این فواحش حکومتی می آمدند. این جامعه بوده بعد از کشتن حسین و این مردم همه مسلمان بودن، حجشون هم میرفتن، ما رمضان روزه‌شون هم می‌گرفتن، نماز جماعت هم می‌خوندن. وقت یه سری آخوندهای فاسد حکومتی داشتن که درست شده بودن که همه چیز رو توجیه شرعی می‌کردن. یکی دیگه از بزرگترین خدمات امام سجاد علیه السلام در افتادن و اینجور آدم‌ها و افشا کردن اینا بود. علیه اینا امام سجاد علیه السلام چند جا صحبت کرده، نامه مفصل با شکوهی از ایشون در روایات ما هست، خطاب به محمد ابن مسلم زهری که یه آدم حالا دورهای مختلفی تو زندگیش داشته، یه دورهای آدم مقبولی بوده، یه دوره‌ای هم آدم اینجوری فاسدی بوده، توجیهگر دستگاه شده بود اینا. امام این نامه بهش نوشتن که من بعضی عبارات امام سجاد علیه السلام رو براتون بخونم. امام به این کسی که داره توجیه فقهی و مذهبی میکنه برای ظلم‌های اقتصادی و سیاسی اونا و توجیه شرعی میکنه فساد اخلاقی و فحشا رو. یا آقا عیبی نداره اینقدر تنگ نظر نباشیم از حرفا. حالا من همه‌شو نمیخونم، فقط یه بخشایشو بخونم، بعد اونایتون که حالا اهل تحقیقین به خصوص دوستان دانشجو حتما برن ببینن این روایت رو در کتاب تحف العقولم که حالا من دارم از رو اون میخونم. امام در منابع دیگه روایت ما هم هست، امام اونجا حالا مفصله بعضی عبارات شما عرض میکنم. به این آدم نوشتن که به یه وضعیتی هستی که هر کس تو رو تو این وضعیت ببینه جا داره به تو ترحم کنه، خیلی بدبختی. فقط اصبحت به حال ینبغی لمن عرفک بها ان یرحمک، تو یه وضعی قرار گرفتی که هر کس نگاهت بکنه جا داره به تو ترحم کنه، خیلی موجود ترحم برانگیز بدبختی شدی. بعد فرمودن که سنگینی از نعمتهای خداوند، این همه خداوند به تو نعمت داد، این طول عمر و سلامتی و این حجتهایی که به تو تمام کرد، حملک من کتابهی و فقهک فیه من دینهی، تو رو فقیه در دینش کرد، تو فقیه شدی داری فتوا میدی مردک، و عرفک من سنت نبی، سنت پیغمبر رو تو شناختی، این همه نعمت خدا به تو داد که به کمتر کسی میده، قامت علیک حجج الله، همه حجتهای الهی علیه تو اقامه شده، همه دلیل ها علیه توست، هیچ توجیهی تو نداری، حجت خدا علیه تو اقامه شده. و بعد فرمودن با هر نعمت، نعمتی و معرفتی مسئولیتی است. تو حالا اطلاعات دینی زیاد شد، مسئولیتت کجاست؟ شرفت کجا رفت؟ حالا امام بهش نامه نوشتن، رسما دادن براش فرستاده، توی همچی شرایطی که جامعه، این جامعه است، فرمودن تو سمت قضاوت رو فتوا نشستی، قاضی فتوا میدی، مشهور شده بودی به علم و به اینکه این آقا مذهبیه، این آقا روحانی و فلان اینها، و بعد اینجوری برخورد میکنه. آخه عبارات دیگه فهمیدن که لا تحسبن الله قابلا من که به تعذیب، یه وقت مطلقا چون این چیزی به ذهنت نیاد که خداوند از تو هیچ عذری رو قبول خواهد کرد، هیچ عذری از تو قبول نخواهد شد. هیهات هیهات لیسه کذالک، هرگز چون این نیست. خداوند از علما پیمان گرفته است که حقیقت را و شریعت را همه جا آشکارا و شفاف تبیین کنند و کتمان نکنند. آیه قرآنه که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، برای مردم راه حق و باطل رو، عدل و ظلم رو، شرع و کفر رو شفاف تبیین کنید و کتمان نکنید، سکوت نکنید، بگید. بعد فرمودم ببینید کمترین جنایتی که تو کردی، کمترین کسافتکاری و خیانت تو اینه که رفتی کنار ظالمین وایستادی و آنست وحشت از ظالم، کاری کردی که اینا ترسشون بریزه. یعنی آخوند فاسد درباری، به تعبیر امام می‌فرمودن آخوند درباری که الان نمونه هاش تو دنیا زیاده، همیشه هم بودن، امام اونجا فرمودن که کمترین خیانت امثال تو اینه که ترس حکومت رو از عالم دینی ریختی، دیگه اینا نمی‌ترسن، اینا با خودشون میگن اینا میشه خرید، دیدی ما خریدیم، ترسشون ریخت. بعد فرمود و سهلت له طریق الغی، جاده صاف کنه اینا شدی، راهش رو صاف کردی و آسفالت کردی. و فرمودن که هر وقت صدات زدن دویدی، اجابت کردی، هر وقت دعوتت کردن رفتی. خیلی میترسم از اینکه نام تو در لیست خائنین، در فهرست خائنین مع الخونه، نام تو در فهرست خائنین در قیامت باشد و پرسیده شوی از اینکه چرا به اعانت که علا ظلم کمک کردی به ستمگران، اینکه کنارشون وایستادی، حرفای خلاف شر رو توجیه شرعی کردی، اعانت که علا ظلم الظلمه. بعد فرمودن که کمترین جنای تو باعث شده که بله جسرن یعبرون علیک، تو پلی شده که اینا از روی تو عبور کنند، و سلمن الی ضلاله، تو نردبانی شده که اینها از تو بالا رفتند. دقت میکنید؟ یعنی به مذهب رو و دین رو در خدمت ظلم در آوردن و توجیه فساد به اسم شر، فرمودن نردبانی شده که اینها از تو بالا رفتند. تو کاری، ببینید چقدر عبارات زیبا و افشاگره، فرمودن تو کاری کردی که یدخلون بک شک علی العلماء، یک کاری کردی که بعد از تو همه علما دیگه مشکوک شدن تو چشم مردم، تو رو میبینن مردم میگن آه یه علما، به اینا دیگه اعتباری نیست. تو کاری کردی که همه علماء دین رو پیش مردم مشکوک کردی. حتی این عبارت یه معنی دیگه ممکن داشته باشه، تو کاری کردی که حتی بعضی از علما رو هم به شک انداختی با بخواد چون میگن این آقا فقیه، مفتی، قاضی، این همه سواد دینی داره، این که رفته داره تایید میکنه، خب پس معلوم میشه همچی اشکال شریعتی. یعنی حتی علما رو هم به شک انداختی. یه معنی دیگه این روایت امام سجاد اینه، تعبیر دیگه امام سجاد اینه که فهمیدن که کاری که تو برای اینا کردی، لم یبلغ اخص وزرائهم ولا اقضى اعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم، تو کاری که تو کردی نزدیکترین وزرا و نوکران اینا نمیتونستن براشون بکنن، چون تو اگر این طرف وای میستادی با اینا سازش نمیکردی، اینا مشروعیت نداشتن دیگه. تو رفتی، امثال تو رفتین به اینا مشروعیت دادین. همین کاری که پاپ میکنه در سطح جهان. امام یه وقتی اول انقلاب که قضیه لانه جاسوسی بود، پاپ دو بار هیئت فرستاد که این جاسوسای آمریکایی رو رها کنن، مثلا به برای امام. امام یه وقتی خیلی قشنگ گفت، این نماینده‌هاشون اومده بودن، گفت که من تعجب میکنم از آقای پاپ که تو دو بار برای ما اینجا سفیر فرستادی، هر دو بارم برای دفاع از ظالم، چرا یک بار برای دفاع از مظلوم یک گروه نمیفرستی یه جایی، یه بار برای دفاع از شاه و حکومتش، یه بارم برای دفاع از جاسوسای آمریکا. وقتی کسی که عضو همه هیئت بود، چند سال پیش سمیناری بود، یه آقای بود ایشون اهل امریکا و کانادا و امریکا است، ایشون دکتر شیند، ایشون توی یک سمیناری ما ایشون رو اتفاقی دیدیم، جلسات که تموم شد بعد خود او گفت، من اصلا نمیدونستم، ایشون خودش گفت ما جزء اون هیئت بودم، گفت من جزء همون هیئت بودم. بعد میگفت که خب ما به اصطلاح آمدیم به یک امام رو مثلا از طرف پاپ مثلا موعظه‌اش کنیم که حالا شما چی اینقدر مرگ بر آمریکا و صلح کنیم با آمریکا، تسلیم بشیم، بسازیم و اینا. میگه اومدیم امام که شروع کرد به صحبت، یکی اینو گفت، یک نکته دیگه هم امام به ما گفت، گفت امام به من گفت که من از شما نمیخوام که مسلمان بشی، چون شما که حالا اینقدر چیز ندارید، حداقل من از شما میخوام حداقل مسیحی باشی. نماینده های پاپ گفت حداقل منم میخوام آقای پاپ حداقل مسیحی باشه، حداقل من به همون ادعاهای مسیحیتون عمل بکنید، چون شما هر وقت ظالم داره مظلوم رو پاره پاره میکنه سکوت میکنه، هر وقت مظلوم میخواد از خودش دفاع کنه میگه آقا خشونت نه، صلح، آرامش، برادری. خب چرا به ظالم نمیگی صلح؟ چرا وقتی او داره حمله میکنه به او هیچی نمیگی؟ این وضعیته، یعنی تو یک مشکل بشری است، همه جا در جهان اسلام هم بوده و هست، همین الان هم هست. الان بعد از این حکومت‌های کشور اسلامی کنار هر کدومشون چهار تا آخوند فاسد دارن که برای اینا فتوا بدن، برای اینا فتوا بدن. اصلاً همه‌شون هم سکولارن، یه مرتبه در برابر مفاهیم اسلامی انقلابی یه مرتبه همه مذهبی هم میشن. این حاکم اردن و مصر و اینا هم که خب حکومت‌های فاسد استبدادی و سکولار، هم سکولارن اصلا مذهبی نیستن که. وقت اینا میگفتن که تا بحث انقلاب و امام اینا میشه، مثلا میگفتن آقا هلال شیعی، خطر هلال شیعی. خب شماها که در برابر آمریکا و انگلیس و غرب نه سنی یعنی نه مسلمونی نه غیرت عربی دارین، تا نوبت به انقلاب ایران میرسه یه مرتبه هم سنی میشین هم عرب میشین، یه مرتبه آقا انقلاب ایران اینا شیعه هن، اینا ایرانی هن، عجم هن. شما چرا غیرت عربیتون و غیرت سنیتون در برابر انقلاب ایران گل میکنه؟ چرا جلوی آمریکا و انگلیس و اسرائیل هیچ وقت نه غیرت سنی و اسلامی دارید نه غیرت عربی دارید؟ جلو ما فقط یه مرتبه عرب میشین و سنی میشین، جلو اونا نه عربی نه سنی نه سلفی، اصلا مذهبی نیستین. یا بعضی از آخوندهایشون که اخیراً فتوا دادن که من دونم کشتن شیعه واجبه در سعودی، آخوندهای حکومتی، که از این طرف هم چهار تا روحانی نادان به اسم شیعه پیدا بشن که اونا هم بگن پس کشتن سنی واجب است، دو تا احمق یا فاسد، یا یکی احمق یکی فاسد، یا هر دو هر دو عین هم، اینا دست به دست هم بدن کاری که درست امریکا و غرب و اسرائیل مخواد، چون اونا در برابر اسلام دارن شکست میخورن، همه جا هیچ رای ندارن جز اینکه خود مسلمان ها رو به جون هم بندازن به اسم یا عرب و ترک و فارس و بلوچ و کرد و نمیدونم نژاد، یا به اسم مرزی که این رودخانه مال این کشوره یا مال اون کشوره، این کوه این تپه مال منه یا مال توه، یا از همه مهمتر به اسم مسائل مذهبی. اینا الان هم دارن از این تیپا، امام سجاد میگن که به محمد ابن مسلم زهری میگن تو رفتی کنار اموی ها ایستادی، بعد فهمیدن خدمتی که تو به اینا کردی اخص و وزرائهم، بهترین وزراشون و اقوا اعوانهم، قوی ترین نیروهای کمکشون، این خدمتی که تو بهشون کردی نمیتونستن بکنن، برای که اونا فقط میتونن بکشن و نابود کنن، ولی توجیه که ندارن که تو میای بهشون مشروعیت میدی، شما هم میان کنارشون فتوا میدید میگید جایز است حلال است، همون کاری که شوری در کربلا کرد. شوری وقتی راجع امام حسین شهید شد چی گفت؟ گفت قتل به سیف جده، کشته شد با شمشیر جدش کشته شد، یعنی حکومت اسلام رو جدش درست کرد، اینم آمد فرزند ناخلف بود علیه اسلامی که جدش بنا کرد درگیر شد، خب کشته شد، مخواست نکن فتوا داد دیگه، فتوای شهری که خون حسین اینا هدره. شورای کی بوده؟ شورای میدونید شورای زمان امیرالمومنین از قاضی های حکومت علی بوده، زمان عثمان هم قاضی حکومتی بوده، البته امیرالمومنین قبولش نداشت ولی مجبور بود، گاهی تو آخر حکومت امیرالمومنین هم گاهی بودن کسانی که صلاحیت کافی نداشتن، خود امیرالمومنین به خاطر بعضی اقتضائات و اجبارات مجبور میشد اینا رو تحمل کنه. یه نمونهش همین ابو موسی اشعریه که این حاکم کوفه بود در زمان خود امیرالمومنین دیگه، که وقتی که سر قضیه جنگ جمل خیانت کرد و بعد امیرالمومنین فرستادن مالک اشتر و امام حسن اینا رفتن سراغش خلعش کنن از حکومت که چرا چی میکنی، گفت که وقت امام اونجا فرمودن که من از اول که نمیخواستم این باشه، این از قبل بود، من میخواستم برش دارم. به مالک اشتر فرمودن خب شماها گفتید بذار باشه، ولی که من میدونستم اینا اینجوریان و در یک موقعیت خاص ضربه میزنن، من تحملش کردم، ولی ما اینا رو میشناسم چجوری هم. هم این شورایی که فتوا داد در حکومت علی مسئولیت داشت، هم شمر که آمد حسین رو کش قبلا جز به افسران علی بن ابی طالب بود، شمر سابقه رزمندگی داشت، شمر میدونیم تو تاریخ زندگیش قبلا جز رزمنده ها و نیروهای حتی بخشی توی دوره جز فرماندهان امیرالمومنین بود، تو جنگ صفین با همین معاویه جنگیده بود کنار حسن و حسین، 20 سال بعد میاد تو کربلا این کارو میکنه. اینجوری ما